این واقعیت ها رو خب اون شما بیشتر از کتاب انتشار دادید، هزار صفحه در تاریخ بشر دیده نشده بود که دستگاه قضایی که میباید بیطرف باشد، عدالت گستر باشد و برداره کتاب هزار صفحه تحت عنوان قائله 14 اسفند انتشار بده. حالا چی میگه در اون کتاب؟ میگوید اگر در اون روز حزب الله عمل نمی کرد، این حدیث قسمت دوم از آقای رضاییش، خراین این دولت یعنی دولت روحانیان و حزب اللهیان برقرار نمی شد. باید می رفتند، باید این کارهایی که در اون روز 14 اسفند کردن می کردن. آدم دروغگو، شما یادت رفته که این اسناد وجود دارد؟ شما تا روزی که این حزب الله ستایی داشتید و به جان مردم انداختن و حالا هم هر وقت لازم میشه باید همین بسات خواهید کرد، اما اون زمان برای در مقام ستاییشون ها کتاب رسطفی هم در آورد و در توجیه اون اعمال رذیلانه که در اون روز این در دانشگاه مرتکب شده. درد اینا چه دردشون چیه؟ کاریش از چی؟ از این که خب اون اجتماع به خاطر مصدق به مثابه مظهر استقلال طلبی و آزادی خواهی مردم ایران بوده.
بله.
در اونجا رئیس جمهوری اول تاریخ ایران در همین باب صحبت کرده، متجاوزونه به حقوق مردم، دشمنان استقلال و آزادی مردم آمدن که اون میتینگ رو برهم بزنن. شکست خوردن، نه تنها نتوانستن اون اجتماع رو برهم بزنن، بلکه به دستور همون رئیس جمهور اونها رو آرام از دانشگاه بیرون کردن. اونهایی هم که مأمور رژیم بودن به اسم پاسدار و کمیته و اینها دستگیر کردن آوردن و کارتاشون رو در اونجا خوانده شد. پس این توجه میکنم که شنوندگان شما که اون چه تا حالا میگفتن که در باب سپاه که اسلحه سنگین نمیداد چه میگد، همه دروغ بوده. این خود آقا میگوید 23,000 تا بیشتر نبودن، تازه بسیج و سپاه با هم اونم پراکنده در همه ایران، تحریمات نظامی هم ندیده بودن. اون چرا هم که در باب اختلاف میگوید توضیح دادم، اون چرا هم که در باب نقش بنیشت میگوید او را هم توضیح دادم. اما من هنوز باز از باب فایده تکرار عرض میکنم، این از زمانی که به عنوان اون کودتای نوژه همین آقای محترم آقای محسن رضایی بیفتادن به جان ارتش و ارتش رو در واقع شیرازش رو از هم پاشوندن و هرچی هم داد کردیم پیش آقای خمینی که آقا وضعیت خطرناکه، به هیچ از ایران حمله نمی کنند.
بذارم اون گزارش، مثلا گزارش ارتش به شما در رابطه با خطر حمله عراق که گفتیم با آقای خمینی.
بله، اون هم که بردن خود نظامی ها پلویشون، بعد من اون رو دیدم گفتم که آقا این دیدید گزارش رو شما، گفتم گفت بله اینا رو ارتشی ها میگن پای آخوند رو از ارتش قطع کنند، هیچ کس میگن حمله نخواهد کرد. در این نامه ها که انتشار پیدا کرده زنت موجود است که بهشون منباب سرزنش نوشتم که این به شما گفتن و اینجور جواب دادید و حالا ما در جنگیم.
بله.
در حال یک ارتش متلاشی رو ما تجدید سازمان کردیم با استفاده از همت ارتشیان و روحیه ایران دوستی آنان و عشقونها به موجودیت و استقلال ایران. زیر ضربات دشمن تجدید سازمان کردیم ارتش و از ماه دوم ابتکار افتاد دست ما. در همون زمانی که این آقا صحبت از اون میتیه میکند، عرض کنم به شما دو هیئت، یکی مال کنفرانس عدم تعهد دیگری مال کشورهای اسلامی پیشنهادهایی رو به اصطلاح یا در همون زمان یا کمی بعد از اون زمان اینها به ایران آوردن و برای اینکه به اصطلاح جنگ پایان بپذیرد ما پیشنهاد کشورهای عدم تعهد رو پذیرفتیم در صورتی کودتا در خرداد 60 انجام نمی گرفت و اون پیشنهاد به عمل در می آمد ایران جنگ 8 ساله رو نمی خود نمی دید یک نسل ایرانی قربانی نمی شد هزار میلیارد دلار از کنم به قول این آقایان زیان به ایران رسید و استقاد هم در ایران استقرار نمی شد در قسمت دوم حرفای این آقای محسن رضایی است.
گردم نیم که آقای منصور می‌خواستم با عزتتون این یادآوری را بکنم که از این سپاه 20 چند هزار نفری در بهبوهی که آقای محسن رضایی به دروغ میگن که همه شهرهای ما در اشغال بود، باید به عنوان یادآوری بگم که ایشون باید جواب بدن که چرا بخش عمده‌ای از سپاهیان به تهران منتقل شدن بدون اطلاع فرمانده کل قوا و در حاک خرم مخفی شده بودن برای چند روزی.
مخفی نشده بودن. اونجا آورده بودن شون برای کودتای خرداد 60.
برای مخفی از این نظر که خب شما نمیدونستین این ارتش رو.
نه بدون اطلاع فرمانده کل قوا آورده بودن برای کودتای خرداد 60.
بله.
عرض کنم به شما
بله.
اون شهرهایی هم نبود. قسمتی بله. از خرمشهر بود البته قسمت بزرگش و عرض کنم به شما در این طرف قصر شیرین بود مهران بود دیگه شهر عمده به نظر من نمیرسه که غیر از اینها در دست قوای عراقی بود بنابراین پیشنهاد کشورهای عدم تعهد که عراق هم قبول کرده بود آقایان دفتر آقای رجایی تلفن کرده بود به وزیر خارجه کوبا که نیایید چون فعلا فعالیتی در تهران در حال انجام است بعد بیایید بعد هم هیچ وقت نیامدن عراق پذیرفته بود که به اندازه توپرس از مرزهای بین المللی قواش خود شد در خاک عراق عقب ببره یک پیروزی بسیار مهم بود برای ایران
اما
ایران هم همین کار میکرد
اما مثل اینکه قرار نبود جنگ تموم شه آقای رضایی هم دلایلش رو فرمایان
آقای رضایی میگوید اگر جنگ تمام میشد معلوم نبود بنشد چی میکرد با انقلاب عرض کنم که و این دولت آقایان این برقرار نمیشد این مسئله که این دولت استبداد برقرار نمیشد راست میگه اما اینکه میگوید معلوم نبود بنشد چی میکرد با انقلاب خوشمزه است این آقایی که در اون زمان یک جوانی بود که معلوم نیست از راست چپش اصلا بلد بود یا نبود جزی یکی از گروه های کوچیکی بوده که قرار بوده کارهای شریکی بکنن حالا الان خودش مالک ملک تلخش بوده این انقلاب ایران ایشون حق داشته که کودتا بکنند برای که معلوم نبوده بنیشت دیگه همه عمرشو در این راه این تحول ایران از استبداد و آزادی و از وابستگی به استقلال گذاشته بود کار فکری و مبارزه کرده بوده ایشون باید نمیدونسته که من چه خواهم کرد اما آقای خمینی چرا بعضی مطالب رو گفته بودن که معلوم میشه که چه خواهم کرد اولا ایشون چه گفتن که بنیشت میخواد ایران رو فرانسه و سوئیس بکند و مردم برای اسلام انقلاب کردن پس اون چیزی که معلوم نبود از دید آقای خمینی معلوم بود بنیشت میخواد ایران یک کشور روشیاب باشد حالا گفته شده که آقای کیسینجر هم گفته بود که تحمل دو تا ژاپن رو در آسیا نمی آورد امریکا بنابراین ایران در نظام این بود حالا همین به مناسبت میگم تبریک به این دانشمندان و فنشناسان ایرانی با اینکه یک کارشناس فرانسوی دروغ میداند این قرار دادن قمر مصنوعی رو در مدار زمین. اما همین امر که ایرانی ها موفق شدند با وجود همین که بعد این موشک از موشک کره‌ایش که خود او از موشک روسیش که خود او از موشک آلمانی دوره جنگ دوم جهانی است، با همین ها یه موفقیتی است و در خود سلا ستایش است و این تشکر از دانشمندان و فنشناسان ایرانی. ولی خود این هم را میگوید به اینکه ایرانی پس توانایی دارد، اگر این استبداد نبود، اگر این گریز از این استبدادها از ایران نبود، قطعی بود که ایران در این مدت 30 سال شده بود یک قدرت اقتصادی بزرگ، هم قدرت علمی، فنی، اقتصادی و به نرمه خودش یک قدرت نظامی متکی به خود. امروز نمیشد که دولت یک بودجه داشته باشد که داری با بررسی های مجلس میگوید 44,000 میلیارد تومان کس دارد، یعنی 46 میلیارد دلار.
بله،
دو سوم بودجه از نفت، یک سومش هم کسره، یعنی دولتی داریم بی بودجه. بی بودجه روشه ثروت کشور رو نمیگم بودجه، اینجوری نمیشد. این وابستگی ملت به بودجه دولت و بودجه دولت به فروش ثروت کشور به خارج و قرضه خارجی قطعا نبود. ما کشور بودیم مستقل، دولت وابسته بود به ملت در بودجه خودش، بخواد لحاظی که از تولید ملی مالیات میگرفت و ملتی داشتیم که رشدیافته دارای عرض کنم به شما امکانات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی رشد. و حالا داریم ما یک کشوری، هشدار دارم میدم ایرانی ها حواستون جمع کنید، این قضیه اتم، این قضیه عرض کنم به شما موشک، این الگوش همون الگوی کره شمالی است، یعنی یک ملت فقیر، گرسنه، قحطی زده که باید برای غذاش متوسل به دنیای خارج بشود، که اونا حتی قسمتی رو به صورت آن و کمک بدن تا این مردم از گرسنگی نمیرن. در همون حال تمام این امکانات این مردم صرف تجهیزات نظامی بشود، به هیچ درد هم نخورد.
جواب به درد اقتدار نظام میخوره،
به درد اونم نمیخوره. مگه روسا این همه داشتن اون به رژیمشون خیلی به اون درزم نمیخوره. اینه که باید خیلی حواسشون جمع کنه. بله، اونی که بنی صدر میکرد، یعنی مثلا اگر جنگ نمیشد و ایران آزاد باقی میموند، مردم حاکم بودن بر سرنوشت خودشون، عرض کنم به شما ایران بعد از 30 سال امروز یک سرا کشور توانمند بود از هر جهت، و نه منطقه این منطقه بود، نه دنیای اسلام این دنیای اسلام بود، نه حتی جهان این جهان بود. لحاظ اثر عظیم انقلاب ایران در جهان و اثر دستاوردهای اون انقلاب در جهان، آقای محسن رضایی، آقای احمدی نژاد، آقای خامنه‌ای، آقای هاشمی رفسنجانی دستاوردهای انقلاب نیستند، اینها دستاوردهای ضد انقلابند، اینها پرورده‌های استبدادند. مثل که نمادهای فساد، خیانت و جنایتند. خب این هم از این توضیح
بله.
تا اینجا بخوام به اونی که گفتم تو این به بحث ما اون که میخواییم بشته میرسیم.
نه ولی این بحث کردیم آقای بنیچت، میدونم که پرسید ولی خیلی اولا تقریبا در هر برنامه‌ای که این اواخر جوان‌ها مجریش هستند در ایران یا در بیشتر برنامه‌ها وقتی در رابطه با این مسائل صحبت میشه سوال‌هاشون کاملا نشون میده که این چقدر در سانسور و بیخبری نگه داشتن ولی در ضمن چقدر برای جوان‌ها سواله و این به خصوص این فرمایشات ناراست آقای محسن رضایی به حال بخشی از حقیقت توش بود که شاید من برای اولین بار به این صراحت متوجه شنیدم که بیان میکنن. یکی از این آقایونی که در این کارها دست داشته و مثل آقای رضایی که از ابزار و عمله سرکوب مردم بوده به صراحت میگن دیگه که دعوا در اون موقع نه با آقای ابوالحسن بنی‌صدر به عنوان شخص بلکه به عنوان نماینده خاص مردم در همون راه مصدق و اصول استقلال آزادی و مردم سالاری بوده که حتی این آقایون حاضر شدن به قیمت 1,000,000 کشته و زخمی 1,000,000,000,000 ضرر به قول خود ایشون از بین رفتن صنایع مملکت ناامنی یک نسل از میان رفتن حاضر شدن و هنوز حاضرن وقتی اگر شنوندگان ما فرصت کنن به این گفتگوهای ایشون به طور کامل گوش کنن هنوز امروز حاضرن که هر بهایی رو از جیب مردم بپردازن برای اینکه باز بر قدرت بمونن.
کاملا اینطوره.